هر لحظه و هر آن رفیقیم من و تهران، از قدیم تا الان صاحب خونه توی ما همه مهمان، صاحب خونه سلام سلام تهران. هر روز تو پر قصه و این روز هر شب تو، الهی قصه دور باشه نزد خنده رو لب تو. من عاشقم عاشق چنارای خیابون تو، در بند گلو بندک و تجریشم و شمرون تو. جهان باشم قلبم توی بازارو
سبز میدونه،
را رفتن رو سنگ فرشای باغ ملی
تا تو خونه.
هم تلخی و هم شیرین، گاهی دلگیر و غمگیر،
گاهی شادی،
فرزند دماوندی برای صبح آزادی، شب میلادی. هر روز تو پر قصه و این روز هر شب تو، الهی قصه دور باشه از خنده رو لب تو. من عاشقم عاشق چنارای خیابون تو، در بند گلو بندک و تجریشم و شمرون تو.
شب خیر، ما رو پذیرا باشین دوستان و همراهان عزیز، شما شنوندگان دوست داشتنی رادیو گفتگو، شما که دوست دارید تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر مسائل رو از این رادیو دنبال کنید. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه روشنا باشید. این برنامه رو با هم بشنویم.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر هستیم و انسانیم و سالم، سر سفره خالق پا مائده آسمانی و قرآن و تفسیر قطره ای و چند دقیقه ای نشسته ایم. از اول قرآن که شروع کردیم رسیدیم به جزء هفتم سوره انعام و الان آیه 42 رو در چند دقیقه، 4-5 دقیقه تفسیر میکنیم. اول آیه رو بشنویم.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ.
همانا به سوی امتهای پیش از تو نیز پیغمبران فرستادیم. پیغمبر تو جرقه نیستی، یک جریانی، تو تنها نیستی. در طول تاریخ ما پیغمبرانی قبل از تو فرستادیم، ولی چون سرپیچی کردن اونها را به تنگ دستی و بیماری گرفتار کردیم که تضرع کنن، گوششون رو مالوندیم بلکه بیان تو را. بعثا به معنای جنگ و فقر و قحطی و سیل و زلزله و امراض که سرایت میکنه مصری، ذرا هم به معنای غم و اندوه و آبروریزی و ورشکستگی است. خب گاهی وقتا خدا کسی که دوستش داره تا میبینه خلاف میکنه زود حالشو میگیره که این زود برگرده. این دلیل برای این که خدا طرفو رها نکرده. چون گاهی وقتا قرآن میفرماد ما افرادی رو رها میکنیم. ولو رحمناهم بکشفنا ما بهم من ضر للجوا فی طغیانهم. بعضیا لجوا فی طغیان، یعنی طغیان میکنن، سرکشی میکنه، بعدم در سرکشیش ادامه میده. اونا رو افرادی هستن که یه گروه خاصی هستن. بعثت انبیا در میان مردمی که از سنت‌های الهی است. سنت الهی یعنی برنامه خدا. میگن سنت‌های الهی یعنی برنامه‌ای که خدا برای خودش تعیین کرده. خدا دو تا برنامه تعیین کرده. یه برنامه برای مردم اسمش احکام الهیه. که مردم چه کنید چه نکنید، چی بگید چه نگید، چی بخورید چه نخورید، با کی بجنگید با کی نجنگید. دستورایی که خدا، احکامی که خدا برای خلق صادر کرده، اینا میگن احکام الهی. یه برنامه‌ای هم خدا شرح وظایف برای خودش نوشته، اونا میگن سنت‌های الهی. پس سنت‌های الهی یعنی برنامه‌ای که خدا برای خودش تنظیم کرده. مثل مجلس شورا، مجلس شورا یه قوانین برای اجرا تو جامعه وضع می‌کنه، یه قوانین برای خود مجلس، چه تعداد نماینده‌ها چند تا باید باشن، در سال چند جلسه علنی داشته باشن، چند جلسه غیرعلنی داشته باشن، نمیدونم یه فورتی چه جور باشه، دو فورتی چه جور باشه، مرخصی چه جور باشه، حقوق نماینده چه جور باشه، اختیاراتش، سنش، سوادش. پس مجلس شورا یه قوانین برای خود اعضا وضع میکنه، یه قوانین برای اجرا در جامعه. خداوندم برای تشبیه یه قوانین برای خودش، مثلا خدا واجب کرده به خودش، یک گفته رزق با منه، علی الله رزقها، هدایت مردم با منه، علینا للهدى، علینا للهدى، هدایت با منه. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، رحمت کردن بر مردم بر وظیفه منه، بر من واجب کردم بر خودم که بر مردم رحم کنم. رحم کردن، رزق دادن، هدایت کردن، پیغمبر فرستادن، اینا میگن سنت الهی، یعنی کارهایی که خدا شرح وظایفی که خدا برای خودش نوشته. خب یکی از برنامه‌ها و سنت‌های الهی، یعنی برنامه‌ای که خدا برای خودش تعیین کرده، اینه که دائما در طول تاریخ منذر، هشدار دهنده، رهبر بفرسته. حالا رهبر در قالب پیغمبر یا در قالب امام یا در زمان غیبت جانشین امام، فقیه، عادل، اعلم، بی هوس، یه حجت خداست بر ما. ولقد ارسلنا الی امم من قبلک، ای پیغمبر تنها نیستی. قبلک در قرآن قبلک خیلی داریم ولی بعدک نداریم. از اینکه در قرآن به پیغمبر قبلک زیاد داریم اما بعدک نداریم، پیداست بعد پیغمبر دیگه پیغمبر نیست. یکی از ادله خاتمیت این کلمات قبلک. ما قبل از تو بر امتهای پیغمبران فرستادیم، اینها چون نافرمانی کردن گوششون رو مالیدیم، اخذناهم بالبأسا، گرفتار قحطی و زلزله و سیل و درد و مرض و هم و غم و حالگیری کردیم. لعلهم یتضرعون، تا تضرع کنن. این پیداست تضرع چیز خوبیه، یعنی روح انسان زنگ میزنه، تضرع اینو، این زنگا رو پاک میکنه. مثلا دیگه نمیره زیر پاشو داغ میکنن که بره، مثل آبی که میمونه تکونش میدن که این، مثل دیگی که اگر ساکت بشه تی میگیره، قابل ملاقه رو برمیدارن، قاشق رو برمیدارن، اینو هی تو دیگو به هم میزنن که این تی نگیره. انسان هم تی میگیره، مثل آب تو چاله وایسته بو برمیداره، تی میگیره. میگه اگر زندگیش یه جور باشه از خدا رو فراموش میکنه، حالشو میگیریم، یک یا الله میگه لعلهم یتضرعون. این مشکلات یه راهیه برای که فطرت انسان بیدار بشه، غفلت انسان برطرف بشه. بله، هر رفاهی لطف نیست و هر رنجی هم قهر نیست. گاهی وقتا رفاه وسیله مستیه، گاهی رنج ها وسیله بیدار باشه. خب اینا یک شرایطیه که آدم نبود هر تلخی هم تلخ بدونه. تازه میگه لعلهم یتضرعون، لعلن شاید، یعنی ممکنه آدم باشه هرچی هم گوشش مالی بازم بیدار نمیشه. آدمای سالم وقتی گوش مالی پیدا کردن هوش میان، اما آدمای لجباز عرض کنم بادر شما که 100 تا معجزه ببینن و خاطره بازم سراغ خدا نمیرن. یعنی وقتی هم مریض میشه یا الله نمیگه، میگه این نسخه این دکتر. ما میگیم هم باید گفت یا الله، هم خدا گفته از طریق دکتر. اون خدا رو فراموش میکنه. میگیم چی خوبت که؟ میگه دکتر، خدا رو فراموش میکنه. چطور شد در المپیاد مثلا نفر اول شد یا دوم شدی؟ من خودم مطالعه کردم. بعضی میگن کمک استاد، بعضی میگن کمک پدر مادر. خب بله همه درسته، خودت بودی همه بود، اما برق یادت نره. اگر گفتیم چی به شما نور داد، نگو این لامپ، بگو کارخونه برق، که اون کارخونه از طریق این شیشه و لامپ. کارخونه رو فراموش نکنید، همه این لامپا وصله به اون منبع، سرچشمه رو فراموش نکنید. ولذا گفته لعلهم، لعله یعنی گاهی وقتا با اینی که گوش مالی هم میدیم، اخذناهم بالبأساء و الضراء، تلخیها و حوادث میاریم که یه خورده بیدار بشه، بازم بعضیا بیدار نمیشن. خب خدا تو رو به حق محمد و آل محمد، قبل از آنی که ما با سیلی بیدار شیم خودت منو بیدار کن. در دعای مکارم الاخلاق امام سجاد میگه و قبل از زلاله بر رشاد. اینطور نمیشه که منحرف شن بعد بیان نجاتم بدن، اینطور نمیشه که غرق بشن بعد بیان نجاتم بدن، از اول غرق نشن. امام سجاد میگه که خدای قبل از آنی که فقیر بشم وضع من خوب کن، نه که بدبخت بشم یه عده دلسوزی کنن آبرون برزه بعد جمعشن یه پولی جمع کنن به من بدن. این دیگه قبل از زلاله بر رشاد. این آیه 42 از سوره انعام هم تمام. آیه 43 رو میخوام تفسیر کنیم، اول بشنویم.
فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.
در آیه قبل فرمود که ما گاهی امتهای قبلی را که برشون انبیا فرستادیم حالگیری میکردیم، گرفتار سیل و زلزله و امراض و فقر و قحطی رو میکردیم اینا رو، یا غم و غصه ها و جهل و آبروریزی و یه تلخی هایی بهشون میدادیم تا اینها حواسش رو جمع بشه، هوش بیان، غفلتش رو برطرف بشه، وجدانش رو بیدار بشه، تضرع کنن، بیان سراغ سرچشمه. این آیه میگه الله اکبر از اینکه ما با اینکه گوششون هم مالیندیم بیدار نشدن. یعنی صداش بذار بیدار شه، میگه نه، بعضی ها که خودشون به خواب زدن مشتم تو کلش بزنه باز خورخور بکنه، بعضی ها نمیخوان بیدار شن. آیه 43 میگه فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، چرا هنگامی که ناگواری های ما به اونها رسید اینها توبه و زاری نکردن، به جای توبه زاری ولکن قصد قلوبهم، سنگ دل شدن، تلخی برشون رسیدیم بلکه هوش بیاد، بازم هوش نیومد، ولکن قصد قلوبهم وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، شیطان کارهایی رو که میکردن برشون زیبا جلوه داد، یعنی فکر کردن کارشون درسته. خیلی مهمه، تو قرآن چند بار گفته زین لهم الشیطان اعمالهم، چند بار تو قرآن گفته، یعنی شیطان کارا رو قشنگ جلوه میده، یه الفاظی رو به کار میبره، مثلا خانه تو خانه اسراف میشه، میگیم بابا آخه 8 مهمونه چرا 10 تا غذا درست کردی، میگه آدم آبرو داره، به اسم آبرو زیاد میپزنه. یا مثلا تو اداره میگیم بابا جون آخه این ولخرجی شد، اسراف شد، اسراف گناه کبیره، میگه ببینید این در شأن جمهوری اسلامیه، این پرستیژ باید باشه. یا مثلا در مذهب تو مساجد میگیم بابا این ولخرجیه، میگه این جزء شعار مذهبیه، ببین کلمات قشنگ هست، شأن جمهوری اسلامی، شعائر مذهبی، اینا یه چیزاست که زین لهم الشیطان اعمالهم. میگه باید مواظب باشیم که حواسمون جمع باشه، بیخودی برای خودمون لقب درست نکنیم. زین لهم الشیطان اعمالهم. تضرع به درگاه خدا سبب رشده. حوادث تلخ اگر دل شما رو به خدا گره بزنه تلخ نشیرینه، مثل بچه‌ای که تنبیه میشه عوضش خوب درس میخونه، مثل لباسی که زیر اتوش میبری عوضش صاف میشه، همطور که شما لباس زیر اتو میبری یا تحت بخار و فشار قرار میدی، این بخار فشار میاره، اتو فشار میاره اما صف میشه، مثل قالی که دمرش میکنی چوب دستبیل میزنی پشتش، قالی رو دمر میکنی و یا ماشین روش میره یا با بیل با چوب میزنی پشتش، خب قالی زجر میکشه اما ازش خاکاش تکنده میشه. همینطور که شما با دستبیل گرد قالی رو در میاری و همینطور که شما با به هر حال فشاری که و حرارتی که از طریق اتو یا بخار به پارچه میدی این چین و چلوکاشو صاف میکنی، چین و چلوک پارچه با اتو و بخار صاف میشه، چین و چلوک رو هم دلمون هم با خدا صاف میشه، باید خدا اتو بکشه، اتوی حوادثو میکشه، قلبمون صاف میشه، ناخالصیاش تموم میشه. خب حالا انسان فطرتاً زیبایی رو دوست داره، چون فطرتاً زیبایی رو دوست داره شیطان هم میاد زین لهم شیطان، شیطان هم میاد اینا رو زیبان جلوه میده. برای افراد لجوج نه تبلیغ موثره نه تنبیه، معجزه میبینه گوش نمیده، این مال تبلیغ، سیریش هم میزنی بازم به هوش نمیاد. خب ریشه غرور و ترک تضرع هم همینه که انسان گول تزیینات شیطانی رو بخوره. باید مواظب باشیم. بعد از زیارت یکی از امام ها هست که این دعاست، میگه الهی، خیلی دعا قشنگه، الهی ارن الحق حقا فاتبعه، حق را حق ببینم، والباطل باطلا فاجتنبه، باطلم باطل ببینم، ولا تجعله علی متشابها فاتبعه هوای بغیر هدی منک، خدا یه جوری میکن حق رو هر چیزی هم تو که هست ببینم، نکند بدی ها رو خوبی ببینم، او کسی که سیگار میکشه دا این دود را لذت میدونه. خب این ببینید این تغییری در سلیقه پیدا شده، فکر میکنه دود یا مثلا میشینه قمار میکنه، قمار را درآمد میدونه. چه درآمدی؟ با رفیقت نشستی 14 درجه به هم علاقه داشتید، نشستی یه مبلغ از او برنده شدی. خب وقتی پا میشی چی؟ او 14 درجه میشه 10 درجه، چون با هم رفیق بودید، نشستی سر سفره قمار، وقتی طرف برنده شد پول اونو برم داره جیبش میذاره. خب این بغض اینو در دل میگیره، شما چی از دست دادی؟ پولی رو به جیب زدی، رفیق رو از دست دادی. این انسان قمار رو فکر کنه کاره، خیلی ها کار کاذب میکنن. اینقدر افراد الکی خوشن، الکی مثلا میگه بنده میرم در کشورهای غربی زندگی میکنم. خب حالا ما سفر به کشورهای غربی خیلی داشتیم، دیدیم که مثلا میگیم خب اومدی چه کنی؟ میگه آخه اینجا مثلا ما چند هزار دلار حقشه. میگه خب چند میلیونی که داری کره خونه چقدره؟ میگه آقا، میگه خب پس زیاد گرفتی، زیادم دادی برای کره خونه. این اتاق در ایران کرایه چقدره؟ در اونجا کرایه چقدره؟ درآمد اینجا سه برابر، کرایه خونه‌ش هم سه برابر. چیزی گیر تو اومد، تو توی اتاق 12 متری زندگی می‌کنی، متری 12 متری در اونجا حقوق یک سوم، کرایه اتاق هم یک سوم، به همون مقداری که حقوقت اونجا هست. مثلا می‌بینی که بعد میگه راست میگی، یک زندگی‌های تلخ، یک خیال‌ها تو دنیا، یک زین لهم الشیطان اعمالهم، کارش درستی و خیالم میکنه کارش درسته. خیلی از لباس‌هایی که می‌پوشیم، یه کفشی که انقدر پایشینش باریکه واقعا سخت راه رفتن، اما یکی میگن مد، تو میگن مد آروم میشه. شلوار پا کرده رونش با اینکه کلفته توش تنگ افتیده، ساق پا که باریکه گشاد دوخته، یعنی بره کلفته تنگ دوخته، بره باریکه گشاد دوخته، میخواد بشینه نمیتونه. عذاب تو این لباس، میگه واخه این لباس عذابی توش. میگه ببخشید گفتن مده، تا میگن مده کلمه مد اینو وا میبره. بالاخره من مخالف مد نیستم، اما به شرطی که مد برخلاف فطرت نباشه. اولین سیگاری که شما میکشی تا سرفه کردی یعنی چه؟ این سرفه پیام داره، یعنی ریه شما میگه بابا دود برای من خوب نیست. متوجه تحمیل میکنی، تحمیل میکنی، همچی که کلید دست میکنی، انگار کلید بسنی سیگار لا دستش، انگار کلید فتح فلان کشوره. یه ابروش هم میدازه شمال شرقی، یک شانزه جنوب غربی، چنون پیام میده به فرشته. پول میدی هوا سالم بخوری، پول میده دود میخوره. تا اسمشو میذارن لذت، اسمشو میذارن. بسیاری از افرادی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن الکی خوشن، با همین پول در یه منطقه دیگه میشه زندگی راحت تر، آرام تر. بگذاریم زین لهم و شیطان اعمال هم. بسیاری از ولخرجی ها میگویم تحت عنوان بهداشت، این بهداشتیه، این بهداشتیه، به اسم بهداشتی پول آتش میگیره، به اسم مد پول آتش میگیره، به اسم شعار مذهبی پول آتش میگیره، به اسم شأن جمهوری اسلامی پول آتش میگیره. باید بشینیم فکر کنیم، واقعا حق را حق ببینیم، باطل را باطل ببینیم. خب این آیه میفرماید که با اینکه گوششون رو مالوندیم که بیدار بشن، اما به قدری سنگ دلن که اینا دیگه بیدار نشدن. قرآن میگه سنگ دلی انسان از سنگ بدتره، چون کنار سنگ چشمه آب پیدا میشه، اما بعضی انسان ها به قدر روحشون سنگی که از کنار چشمه آب پیدا نمیشه. خدایا ما را از سنگ دلها قرار نده. آیه 43 را تمام کنیم، بریم سراغ آیه 44. حالا آیه 44 رو بشنویم.
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
میفرماد که ما به مردم پند میدیم، اما پند رو فراموش میکنن. فلما نسو، وقتی نسیان، وقتی فراموش میکنن، ما ذکر به یعنی تذکرات و اندرزهایی که به اینا داده شد فراموش میکنن، از این گوش میشنون، از این گوش فراموش میکنن. وقتی نسبت به پیامها و اخطارها و هشدارها بیتفاوتن، ما نمیگیم ولش کن، مثل بیماری که دکتر میگه این غذا رو نخور، این غذا رو نخور، این غذا رو نخور، این مریض شکمو هم ولکن نیست، هرچی خوشش میاد میخوره. تذکرات پزشک را نادیده میگیره، دکتر میگه ببینید بذار هرچی میخواد بخوره بخوره، بذار هرچی میخواد بخوره بخوره. فتحنا علیهم ابواب کل شی، ابواب هر چیز، در هر جا چیز روش باز میکنه، میگیم هرچی میخواد بخوره بخوره، حتی اضافه هو بها. این بیمارم میگه به به چه خوب شد، دکتر گفت هرچی میخواد بخوره بخوره، ده بخور. میگه یک مرتبه اخذناهم بغتتن، ناگهان اینو میگیرمش. فاذاهم مبلسون، مبلسون ابلاس یعنی حزن اندوهی که همراه با یأس، یه حالتیه که مجرمین وقتی تو دادگاه نمیتونن جواب بدن چه حالت پیدا میکنن. مجرم پلو قاضی زیر سواله، قاضی سوال میکنه دیگه شرمنده میشه جواب نداره، اینو میگن حالت ابلاس، یعنی وارفتگی در دادگاه. فاذاهم مبلسون، وقتی یه مرتبه قهر ما رسید مبلسون یعنی وا میره دیگه، شرمنده است و مایوس میشه. اگر دیدیم که ما تذکرات خدا رو فراموش میکنیم ولی خدا به ما نعمت میده، این معلوم میشه از اون باب فتحنا علیهم ابواب کل شی، خدا همه درا رو وا کرده تا ما بخور بخور را بندازیم یه مرتبه خودمون رو بگیره. روایات دیدیم که اگر گناه میکنی و خدا حالت نمیگیره بترس، این استدراجه، یعنی درجه به درجه قدم به قدم میخواد یه مرتبه تو رو بگیره. حالا روایت اذا رأیت سبحانه یتابع علیک نعمه و انت توصیف فذره، اگر دیدی خداوند متعال نعمتاشو هی پشت دادن به تو میده ولی تو معصیت میکنی، یعنی هی گناه میکنی خدا هی نعمت به تو میده، فحذره بترس نکنه خدا سرگرمت کرده مشغولت کرده که یه مرتبه مچت بگیره. مشابهش روایت دیگه هم داریم که میفرماید که بله روایت اذا رأیت الله یعطی علی المعاصی فان ذلک استدراج، اینم مشابه روایت استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، آیه قرآنه، یعنی اینها رو درجه درجه همی تو میبریم به طوری که خودشون حالشون نیست، مثل مرغی که میگیم جا 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 میبریمش توی بنبست یه مرتبه بگیریمش. این مرغه فکر میکنه من دوستش دارم، هی دوتا دستم همچی میکنم جا 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 جا. گاهی وقتا یه علف برمیداریم به اسم علف این بزغاله رو عقب خودمون میبریم، این بزغاله فکر میکنه دوستش دارم بخوام علفش بدم، میبرمش کشتارگاه. خلاصه علف های الهی غافل نکنه شما، مست نشید، گای علفه، گای علفه، ما نمیدونیم چی برامون خوبه، واقعا نمیدونیم خوب شد رأی آوردیم یا خوب شد رأی نیاوردیم. گای وقتا رأی نمیاریم قصه میخوریم که ما همه خرج کردیم در فلان پست رأی نیاوردیم. شاید قرآن فرمود که اسا ان تحبوا شیئا وهو شر لكم، گای یه چیزی دوست داری ولی شره، خوب شد که رأی نیاوردی. بنابراین به چیزی جز لطف خدا و رضای خدا دل خوش نکنید، پست ها پول ها مقام ها همه میپره. همیشه رفاه علامت رحمت نیست، گاهی هم زمینه عقوبته. اگر خدا به داد نگو خدا دوستم داره، ممکنه خدا تو را رها کرده به حال خودت. یکی از سنت ها و برنامه های خداوند اینه که سنت های خدا اینه که مهلت میده به مجرمین. قرآن راجع به مهلت مجرمین آیات زیاد داریم، یه جایی میگن املی لهم، املی نملی داریم، یعنی اینا رو مهلتشون میده، سنت املا. محل الکافرین، محل یعنی مهلتش بده، هم محل داریم هم املی داریم. تو قرآن خیلی میگه لا تحسبن، نه ای تو فکر نکنید، فکر نکنید اگر خوشید و گناه میکنید خدا دوستتون داره، یه مرتبه مچ میگیره. اگر پلیس نیست تو جاده فکر نکنید دوربینم نیست، هر جور میخواد رانندگی نکنید، یه وقت میبینید لب دروازه شهر مچتون میگیره، میگه در چند جا سوالت غیر مجاز داشتی، چنین بود چنین بود، یه وقت جریمه جمع میشه دا. هر رفاهی علامت رحمت نیست، بعضی رفاه ها وسیله غفلت میشه. خدا به افراد گناهکار مهلت میده، برنامه‌اش اینه که مهلت میده. تنگناها و گشایش ها به دست خدا، اخذنا فتحنا، در این آیه هم فتحنا داریم هم اخذنا داریم. فتحنا علیهم ابواب کل شیء، بعد میگه که اخذنا هم بخدا، فتحنا اخذنا، دادیم گرفتیم، یعنی این شلکن سفکن کا قبض و بست دست خداست. مرگ و قهر الهی ناگهان میاد، باید همیشه آماده باش. بغتتن تو قرآن بغتتن خیلی اومده، تو ذهن میاد که 14 مرتبه بغتتن اومده، یعنی یه مرتبه، یه مرتبه، یعنی باید همیشه آماده باش. اگر زن و شوهری بدونن که مهموناشون یه مرتبه میاد، اینا همیشه تو فریزه یه غذای نیمه سرخ کرده ذخیره میکنن، چون یه مرتبه میاد، چون یه مرتبه پیش میاد، بنابراین باید انسان همیشه آماده باشه. شادی عیاش ها ناگهان به ناله تبدیل شدن، فرح و مبلسین، این آیه دوتا داره، هم میگه حتی اذا فرح و هم میگه اذا هم مبلسون، شاد میشن قصه دار میشن. توی آیه هنر سخنوری هست، ببین اخذنا فتحنا، باز میکنیم میگیریم. فرحو مبلسون، شادش میکنیم، به بنبست یأس میکشونمش. میخواد بگه بالاخره این قله ها دره داره، این نیش ها نوش داره، این نوش ها نیش داره. زندگی یک نواخ نیست، پاییز هست، بهار هست. اگر امروز بهار بود بدمستی نکنیم، پاییز هم داریم. یا من فی الحساب هیبته، ای خدایی که در دعای جوشن داریم، در حساب هیبت داری. امروز رأی اعتماد به شما میدن، فردا هم تو همین جلسه استیضاحت میکنن تو همین مجلس. لذت رأی اعتماد با خم و اندوه و ناراحتی روز استیضاح پلو هم بذار. این چشم انداز خلاصه نباید ما آخوربین باشیم، باید آخربین باشیم. همیشه امروز رو نبینیم. خب آیه 44 هم تمام. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده که ما از غافلین نباشیم. نعمتایی که به ما دادی نقمت نباشه، نعمتایی که ما دادی وسیله رشد ما باشه، نه سبب غفلت ما. خودمونو محبوبتون خیال نکنیم و غافل بشیم از مسئولیت ها، رسالت ها. و السلام علیکم و رحمت الله.